کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
گمیان، اثر هرمان هسه، ترجمه لیلی بوربور، برگردان صوتی عاطفه آقایی نژاد. مقدمه مترجم. هرمان هسه دوم ژوئیه 1877 در شهر کالو از شهرهای آلمان غربی و در خانواده مذهبی متولد شد. پدر و اجدادش از مبلغین مذهبی بودند و قرار بر این بود که هرمان نیز راه و رسم خانواده را ادامه دهد. از این رو در سال 1891 به مدرسه مذهبی صومعه مالبرون وارد شد تا خود را برای فعالیت در جرگه روحانیون آماده سازد. اما در سال 1892 پس از فرار از صومعه و تلاش در جهت آموختن حرفه‌ها و مشاغل مختلف به عنوان کارمند کتاب فروشی شروع به کار کرد. هرمان هسه در 21 سالگی شروع به نوشتن و چاپ اشعار خود نمود و نخستین اثر او یک مجموعه شعر است که در سال 1916 منتشر شد. اما روح صلح جویانه و آزادی خواه او مورد انتقاد حکومت وقت قرار گرفت و از آن پس وی با نام مستعار امیل سینکلر به کار خود ادامه داد. نخستین اثر بزرگ هرمان هسه با نام پیتر کامزیند که در باب جوانی و مسائل مربوط به آن نوشته شده است با موفقیت بسیاری روبرو شد و توانست روح وی را سرشار از لذت و شادمانی نماید. فلسفه وی که نیات عمیق انسانی بود بعدها ماهرانه در آثار گرگ بیابان و نارسیس و گولدموند به اوج خود رسید. هسه نسبت به آموزش و پرورش غرب با دیده انتقاد برخورد می‌کرد و به تعلیم و تربیت شرقی اعتقاد داشت. این طرز تفکر را در داستان زیر دنده‌های چرخ به صورت سرگذشت جوان با استعدادی بیان می‌کند که والدین او به سلامت روحش بی‌توجه‌اند و فقط به موفقیت‌هایش در دروس لاتین و ریاضی توجه دارند. و در داستان بازی با مهره‌های شیشه‌ای نیز به بیهودگی تعالیم مدرسه هنگام مواجهه با مسائل جهان خارج اشاره می‌کند. پدر و اجداد هسه از مبلغین مذهبی پروتستان بودند و در هندوستان مرکز عظیمی برای تبلیغات مذهبی دایر کرده بودند. هرمان نیز به تاریخ و تمدن چین و هندوستان بسیار علاقه‌مند بود و بسیاری از آثارش تحت تأثیر مکاتب مذهبی هند باستان قرار دارند. کتاب سیزارتا نمونه‌ای از آثار اوست که احساسات عمیق وی را در مورد دستیابی به حقیقت از طریق بودا نشان می‌دهد. هرمان هسه در بسیاری از آثار خود قصد دارد تا وحدانیت گوهر اصلی موجودات انسانی و این احساس را که هر کس جزئی از هستی کل می‌باشد نشان دهد. در کتاب داستان دوست من سرگذشت جوان آزاده و صحراگردی را بیان می‌کند که در آخرین لحظات زندگی خود خدا با او چنین گفتگو می‌کند: تو به نام من بیابانگردی کردی و به نام من آزادی را به شهر نشینان نشان دادی. به نام من به حماقت مردم خندیدی و آنها مرا در وجود تو مسخره کردند. هیچ لذت و رنجی ندیدی و نکشیدی جز آنچه که من با تو سهیم بودم. از جمله آثار دیگر او گرترود دانشمندی از مشرق زمین و دمیان می باشد که در اغلب آنها نویسنده سعی دارد مبنای واحد و مشترکی را بین انواع مختلف معتقدات مذهبی و طرق عبادت پیدا کند که بتواند مورد قبول و احترام کلیه ی افراد انسانی قرار گیرد. علی‌رغم توقیف نوشتجات وی توسط نازی‌ها و تنفر حکومت هیتلر از او، جهان ادب در سال 1946 وی را به خاطر رمان قطور و عمیقش آقای لودی یا بازی با مهره‌های شیشه‌ای به دریافت جایزه ادبی نوبل مفتخر نمود. هرمان هسه در سال 1919 به عنوان یکی از معترضین به سیاست نظامی آلمان برای همیشه در سوئیس اقامت گزید و در سال 1962 اندکی پس از 82 سالگرد تولدش درگذشت. کتابی که از نظرتان خواهد گذشت، نخستین بار در سال 1919 تحت نام مستعار امیل سینکلر منتشر شد. و این نام، نام یکی از دوستان نوالیس، شاعر آلمانی است که مورد تحسین و ستایش حسه بوده است. اساس داستان این کتاب بر روی کشمکش دو عنصر نیکی و بدی در جهت رسیدن به آخرین مرحله کمال انسانی و حقیقت قرار دارد. در سراسر این کتاب، مفاهیم فلسفی بسیاری مانند خودشناسی، سهم موجودات انسانی در جهان هستی، تضاد بین نیکی و بدی، لطافت و جاودانگی روح، مجاز و ممنوع، حساسیت پیشبینی وقایع به صورت افکار و اعمال شخصیت‌های مختلف بیان می‌شود. داستان کتاب دمیان داستان جوانی به نام امیل سینکلر است که در طول زندگی با مظاهر زشتی و پلیدی مانند کرومر، آلفونس بک و خانم یاگل در ستیز است و در عین حال نمی‌خواهد که مانند پیستوریوس جستجوگری در گذشته باشد و نه مانند کنوار مرده و سرگردان بماند. بلکه در پی قالبی است تا روح مأیوس خود را در آن جای دهد. در این مسیر با کمک دمیان و تکیه بر انگیزه عشق به حوا روحش را در یک صحنه خونین جنگ و در زیرزمینی که مجروحین جنگ خوابیدن در قالب دمیان به سرحد کمال می رساند و شکل می گیرد. مترجم در برگردان این کتاب کوشش کرده است تا آنجا که به اصالت منظور و هدف نویسنده لطمه‌ای وارد نیاید اصول ساده نویسی را رعایت کند. شاید که این نوشته عمیق فلسفی برای خواننده عادی نیز قابل درک باشد. این کتاب توسط ژرف استراشان به انگلیسی برگردانیده شده و ترجمه حاضر از روی آن متن صورت گرفته است. مترجم مقدمه نویسنده قادر نیستم بدون بازگشت به گذشته خیلی دور داستان زندگیم را بگویم. اگر ممکن بود، آنقدر دور می رفتم تا به زمان طفولیت و سپس از آن هم دورتر تا به اصل خانواده ام برسم. هنگامی که شعرها داستان می نویسند، آنگونه رفتار می کنند که گویی خدایانی با قدرت فوق‌العاده هستند و می توانند ماورای زندگی هر یک از قهرمانان داستان را ببینند. هر وقت و هر جا که حوادث اتفاق می افتد، حضور می‌یابند و حقیقت اوریان را نشان می‌دهند. توانایی من برای قصه‌گویی بیش از شعرا نمی‌باشد، لیکن داستان من از آن جهت که سرگذشت واقعی زنده و منحصر به فرد یک انسان است، نسبت به آنچه که در تخیلات شاعر به صورت زندگی شکل می‌گیرد، واجد اهمیت بیشتری است. امروز کمتر از هر زمان دیگر اساس و نهاد شخص زنده و حقیقی مورد شناسایی قرار می گیرد و سرشت انسان همچنان به صورت یک راز باقی مانده است. بشر به عنوان دو دنیای متفاوت داستانم را با شرح ماجرایی آغاز می کنم که در 10 سالگی هنگامی که به مدرسه ابتدایی شهر کوچکمان می رفتم اتفاق افتاد. در حالی که هنوز می توانم رایحه دلانگیز بسیاری چیزهای خوش را همراه با احساسی از شعف و لذت دیوانوار به یاد آورم. کوچه های تاریک و گذرگاه های روشن، خانه ها و برش ها، صدای زنگ ساعت های دیواری، چهره های مردم، اتاق هایی پر از آرامش و مهمان نوازی و همچنین اتاق هایی پر از اسرار و ارواح وحشتناک، رمز ها و راز های پنهانی، دنیایی که دلالت بر وجود پناهگاه‌های دنج و گرم، خرگوش‌ها و داروهای خانگی و میوه‌های خشک می‌کرد. محلی که در آن روز و شب از دو قطب مخالف با هم ملاقات می‌کردند. آنجا خانه من بود. دنیایی که خانواده ام را در بر می گرفت و از همه لحاظ با آن آشنایی داشتم. پاهایم کاملا کثیف و گل‌آلوده شده بودند، اما قادر نبودم آنها را برای پادری تمیز کنم. همراه با من سایه هایی به دنیای روشنایی آمده بودند که این دنیا از آنها هیچ چیز نمی‌دانست. قبلا ترس ها و راز های بسیاری با خود داشتم، اما تمام آنها در مقایسه با آنچه که امروز حمل می کردم امیدواری و بیخیالی نام می گرفتند. سرنوشت شومی مرا تعقیب می کرد و دست هایی برای دستگیری هم دراز شده بود که دیگر مادر آنها را نمی شناخت تا از من حمایت کند. جرم من چه بود؟ دزدی یا دروغگویی؟ یا سوگند دروغ به خدا و آنچه که مقدس است؟ گناه من نه این بود و نه آن، بلکه پیمان با شیطان بود. چرا با او در ارتباط قرار گرفتم؟ چرا حتی بیش از آنچه تا به حال از پدرم اطاعت کردم به کرومر توجه نمودم؟ چرا درباره آن دزدی دروغ گفتم و خود را در ارتباط با یک جنایت قرار دادم؟ چرا من یک جرم را آنگونه جلوه دادم که گویی عملی شجاعانه انجام گرفته است؟ اکنون شیطان مرا در چنگال خیش می فشارد و دشمن بر روی شان. قابیل، رستگاری من از ستم شکنجه‌گر به طریقی کاملا غیر منتظره امکان پذیر شد و اثر آن در زندگیم تا به امروز ادامه داشته است. محصل جدیدی به مدرسه ما آمد و در کلاس بالاتر از من مشغول تحصیل شد. وی که پسر یک بیوه ثروتمند بود و هنوز بر روی آستین لباس خود نوار سیاه عزاداری داشت، به اتفاق مادرش به شهر ما آمده بودند تا در آنجا زندگی کنند. با اینکه سن او چند سال بیشتر از من بود، خیلی زود مرا نیز مانند دیگران تحت تأثیر خود قرار داد. این پسر جالب توجه که بزرگتر از سن خودش به نظر می رسید، در میان ما بچه های کوچک مانند یک مرد موقر و بالغ ظاهر می شد. در بازی ها شرکت نمی کرد و کمتر در عملیات خشن و جست و خیزهای متداول میان بچه ها سهمی را به عهده می گرفت. از این رو زیاد مورد توجه پسرها نبود، بلکه تنها رفتار سرشار از اعتماد به نفس وی نسبت به بزرگترها باعث شده بود تا در ارتباطی دوستانه با بچه های مدرسه قرار گیرد. نام وی مکس دمیان بود. روزی بر حسب معمول یک کلاس اضافه در اتاق بزرگی که ما درس می‌خواندیم تشکیل شد و دمیان نیز در این کلاس شرکت داشت. شاگردهای کوچک درسی از کتاب مقدس داشتند و بزرگترها می‌بایست مقاله تهیه می‌کردند. هنگامی که داستان حابیل و قابیل را برای ما می‌خواندند، ناگهان نگاه من متوجه دمیان گردید و احساس کردم که صورتش برایم جذابیت به خصوصی دارد. در نگاه او هوش، ذکاوت و روشنی عجیبی دیده می شد که با حالتی مصمم و جدی بر روی کارش متمرکز گردیده بود. قیافه او کمتر شبیه به پسر بچه‌ای بود که تکالیف مدرسه‌اش را انجام می دهد، بلکه بیشتر به دانشجوی محقق می ماند که غرق در مسائل شخصی خود می باشد. از طرف دیگر خصوصیاتی در وی وجود داشت که به طور طبیعی ما را از یکدیگر دور می کرد. او خیلی آرام، مطمئن و متکی به خود بود. چشمانش حالتی از بلوغ فکری را نشان می داد که هرگز در افراد جوان دیده نمی شود. حالتی که در این حال با غمی آمیخته به استحضات و هم بود. آیا او را دوست داشتم یا نه؟ به هر حال نمی توانستم از نگاه کردن به او خودداری کنم. هرچند که وقتی به سختی نگاه اجمالی به من انداخت، بلافاصله سرم را چرخاندم. امروز وقتی به گذشته و حالت نگاه او به عنوان یک بچه مدرسه فکر می کنم، این نکته به طور قطع برایم روشن است که او با سایرین از هر لحاظ تفاوت داشت. فردی بود با شخصیتی کاملا اصیل و مخصوص به خود که بر روی او برچسب خورده بود. مانند شاهزاده‌ای رفتار می کرد که گویی متحمل رنجی بزرگ خواهد شد، اگر شبیه به رعایا و مردم عادی باشد. در راه بازگشت به خانه احساس می کردم که دمیان در پشت سرم حرکت می کند. وقتی سایر بچه ها از ما جدا شدند و رفتند، او به من رسید و سلام کرد. علی‌رغم کوششی که به کار می برد تا طرز صحبت کردن پسر بچه ها را تقلید کند، در آهنگ صدایش بلوغ و متانت یک مرد سال خورده احساس می شد. با مهربانی پرسید، آیا می توانیم کمی با هم راه برویم؟ خوشحال شدم و سرم را به علامت رضایت تکان دادم. سپس یک روز بارانی به دستور کرومر به میدان شهر رفتم و در گوشه منتظر ایستادم. برگ‌های خیس درختان فندق بر روی زمین می‌ریخت و من با پاهایم آنها را بر هم می‌زدم. هیچ پولی به همراه نداشتم. تنها دو قطعه شیرینی با خود آورده بودم تا در صورت مطالبه کرومر چیزی داشته باشم که به او بدهم. اغلب میباید مدتی طولانی منتظر میستادم تا او بیاید و این از موارد غیر قابل اجتنابی بود که یاد گرفته بودم تا با آن سازش کنم. بالاخره کرومر در حالی که میخندید آمد. با مشت آهسته به پهلوی من زد و سپس شیرینی ها را گرفت. از همیشه خوشحال تر به نظر میرسید. حتی سیگار هم به من تعارف کرد. وقتی من رو ترک میکرد گفت، آه بلی، قبل از اینکه فراموش کنم باید بگویم، آیا امکان دارد دفعه آینده خواهرت رو نیز به همراه خودت بیاوری؟ راستی اسم اون چیست؟ خواهر بزرگ شما را میگویم. از جواب دادن عاجز بودم. بنابراین در حالی که با تعجب او را نگاه میکردم، سکوت نمودم. نفهمیدی چی گفتم؟ خواهرت را میگویم. بلی کرومر، ولی این کار خوبی نیست. من اجازه چون این کاری را ندارم و به هر حال او نخواهد آمد. پیشنهاد وی تعجب زیادی در بر نداشت. بنابراین آن را همان گونه که منظور وی بود فهمیدم. یک حیله، یک بهانه. اینها کارهایی بودند که او همیشه انجام میداد. ابتدا تقاضای چیزی غیر ممکن را می کرد. سپس ایجاد وحشت و توهین می نمود و آنگاه تدریجا آرام می گرفت. من باید با پول و یا چیز دیگری خود را می خریدم. در مقابل امتناع من زیاد خشمگین نشد و به طور کلی این بار نسبت به دفعات پیش کاملا متفاوت بود. با بی‌قیدی خاطر نشان کرد. خوب درباره این موضوع فکر کن. از ملاقات با خواهرت خوشحال خواهم شد. فقط لازم است که با هم به بهانه گردش از خانه بیرون بیایی. آن وقت من نیز به شما ملحق خواهم شد. فردا برایت سوت می‌زنم و آن وقت دوباره با هم درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. وقتی کرومر رفت، ناگهان واقعیت درخواست او برایم روشن شد. گرچه هنوز خیلی کوچک بودم، ولی در مورد روابط دخترها و پسرها و اینکه آنها وقتی کمی بزرگ می‌شوند چه کارهای مهم و پنهانی می‌توانند با یکدیگر انجام دهند، چیزهایی شنیده بودم. یک دفعه احساس کردم که چقدر وحشتناک است. من هرگز در چنین کارهای ننگین و شرم‌آوری شرکت نخواهم کرد. اما کرومر چه خواهد کرد و چگونه از من انتقام می‌گیرد؟ حتی جرأت فکر کردن هم نداشتم. این تازه اول کار بود. امکان داشت چیزهایی بدتر از این هم برایم در نظر داشته باشد. آرام نداشتم. در حالی که دستهایم را در داخل جیب کتم کرده بودم، آهسته راه می رفت. چندین بار تصمیم گرفتم تا به تقلید از وی خواسته خود را بر روی چیزی که مطمئن بودم در انجام آن موفق خواهم شد متمرکز کنم. گرچه همواره وجود آن امیال در من بسیار قوی بودند، اما هیچگاه از عهده آن بر نیامدم. و هرگز جرأت نکردم تا موضوع را نزد دمیان مطرح کنم. او نیز هیچ وقت سؤالی در این مورد از من نکرد. مدتی بود که احساس می کردم در اعتقادات مذهبیم شکاف ایجاد شده است. زیرا گرچه تحت تأثیر دمیان، افکارم با سایر شاگردهایی که از بی ایمانی لاف می زدن تفاوت کامل داشت، اما در بین آنها کسانی بودند که اعتقاد به پروردگار و داستانهایی مانند خدا، پسر و روح القدس و یا تولد مسیح را مسخره می کردند. و عقیده داشتند که انتشار چنین داستان‌هایی در این عصر ننگ‌آور است. من هرگز این گونه عقاید را باور نداشتم و حتی زمانی که در درونم تردید ایجاد می‌شد، به دلیل وجود تجربیات دوران کودکی و مانند پدر و مادرم به حقیقت یک زندگی توأم با تقوا و پرهیزگاری ایمان داشتم و مطمئن بودم که این گونه افکار مذهبی نه بی ارزش است و نه ریاکارانه می باشد. علاوه بر آن، در مقابل مذهب احساس یک نوع ترس آمیخته به احترام را داشتم. و دمیان مرا عادت داده بود که داستان‌ها و مسائل مذهبی را با یک نوع دید شخصی و مستقل برای خود توجیه و تفسیر نمایم. و من نیز توضیحات او را که همواره تحت تأثیر آنها قرار می‌گرفتم، با اشتیاق و میل قبول می‌کردم. با وجود تمام اینها، گاهی اوقات تفسیرهای او مانند همان تفسیری که از داستان قابیل داشت، برایم تکان دهنده بود. یک بار، هنگام کلاس مذهبی، با توجیهات خود که ظاهراً امکان پذیر نیز بودند، مرا به شدت از جای تکان داد. آموزگار از گلگوتا صحبت می‌کرد. آن قسمت از داستان مقدس که مرگ حضرت مسیح را توصیف می‌کند، از روزگار کودکی همواره تأثیر عمیقی بر من می‌گذاشت. اغلب در جمعه های مقدس، پس از اینکه پدرم شکنجه مسیح را برای من تعریف می کرد، خود را در دنیای جتسمن و گلگوتا که در عین رنج و درد زیبا و روح پرور بود، ساکن می دیدم. و هنگامی که آهنگ شکنجه مسیح اثر باخ را می شنیدم، از تحمل رنج در آن دنیای پنهانی، احساس پرقدرتی ناشی از یک آتش اسرارآمیز و درونی وجودم را مرتعش می کرد. و حتی امروز نیز در موسیقی آکتس تراژیکس و در این نوع موسیقی یک نوع مفهوم کامل از شعر و شاعری Beatrice. بدون اینکه موفق به دیدار دوستم شوم، به طرف شهر سن حرکت کردم. در این سفر والدینم نیز مرا همراهی می کردند و در حالی که سخت نگران وضع من بودند، مرا به یک آموزگار مدرسه که در این حال مدیر یک شبانه روزی نیز بود سپردند. اگر می توانستند درک کنند که مرا به چه دنیایی معرفی می کنند، حتما از شدت ترس منجمد می شدند. موضوع مورد سوال این بود که آیا من در آنجا می توانم به صورت پسری خداشناس و فرد مفیدی برای جامعه درآیم؟ یا اینکه طبیعت من به سوی وقتی برای اولین بار پدرم پس از اخطار مدیر شبانه روزی به طور غیر منتظره برای ملاقات من به سن آمد، هنوز ترس‌هایم مرا رها نکرده بودند. از این رو با دیدن وی هراسان شدم. لیکن در اواخر زمستان وقتی برای بار دوم او را ملاقات کردم، برخوردی بی تفاوت نسبت به تحقیر و سرزنش وی داشتم. و او در حالی که وجود مادرم را یادآوری می کرد، با حالتی خشمگین اخطار کرد که مرا با رسوایی از مدرسه به دار و تعدیب خواهد فرستاد. آرزو می کردم تا وی این کار را انجام دهد. و هنگامی که مرا ترک می کرد، دلم به حال او می سوخت. زیرا احساس می کردم هیچ چیز به دست نیاورده است و قادر به ایجاد راهی برای رسیدن به قلب من نمی باشد. در آن وقت بود که با خود گفتم استحقاق همین را دارد و اهمیتی به آنچه پیش خواهد آمد نمی دادم. با این روش عجیب و بی تفاوت به صورتی آشکار و بی پرده به دنیا اعتراض می کردم و در حالی که وجودم را ویران می ساختم با خود می گفتم حالا که دنیا نمی تواند راه بهتری برای استفاده از افرادی مثل من بیابد و حالا که موقعیت و پاداشی بهتر در انتظار من نیست، بگذار که دنیا نیز از بین برود. در آن سال جشن تولد مسیح با بی تفاوتی برگزار شد. صورت رنگ پریده و چهره خسته من با چشمانی سرخ و متورم در حالی که عینک و سبیر جدید مرا عجیبتر نشان می داد، باعث حیرت و هراس مادر شد. و خواهرانم در حالی که آهسته به ریخت و قیافه من می خندیدن، از من دوری کردند. مکالمه، معاشرت و رابطه با پدر، اقوام و فامیل نیز همه برایم ناراحت کننده بود. در صورتی که تمام سالهایی که در خانه خودمان زندگی کرده بودم، روز تولد مسیح، بزرگترین روز زندگی، روز سپاسگزاری و روز تجدید بستگی بین من و والدینم بود. اکنون همه چیز فقط باعث ناراحتی و پریشانی بود. پدر مانند همیشه قطعه شبانان را از کتاب مقدس می‌خواند که در آن مزرعه شبانان گله خود را مواظبت می‌کردند و خواهرانم با لبخندی بر روی لبان خود در مقابل میزی که هدایای کریسمس بر روی آن قرار داشت ایستاده بودند، اما صدای پدر مطبوع نبود و صورتش پیر و شکسته می‌نمود. مادر غمگین و ناراحت به نظر می‌رسید و فضای اتاق را رنج و درد پر کرده بود. شادباش‌ها، هدایا، کتاب مقدس، عطر، درخت کریسمس که یادآور خاطرات گذشته بود، همه و همه نامطبوع و غمگین به نظر می رسیدند. من در آرزوی پایان تعطیلات و جشن تولد مسیح بودم. سراسر زمستان به همین ترتیب گذشت. تا اینکه از طرف مدیران مدرسه اخطار جدیدی به من رسید. که طی آن مرا تهدید به اخراج کرده بودند و من می دانستم که ادامه این وضعیت برای مدت زیاد غیر ممکن خواهد بود. نسبت به مکس دمیان کینه مخصوصی را احساس می کردم و مدتی دراز بود که او را ندیده بودم. از هنگام شروع مدرسه در سن دوبار برایش نامه فرستادم، لیکن جوابی دریافت نکردم و بنابراین طی مدت تعطیلات نیز به دیدار وی نرفتم. در همان باقی که هنگام پاییز آلفونس بک را ملاقات کرده بودم، اوائل بهار وقتی که پرچین باغ‌ها شروع به سبز شدن می نمایند، با دختری که خیلی زود توجه مرا جلب کرد، آشنا شدم. آن روز به منظور گردش تنها به باغ رفته بودم و افکارم فوق‌العاده مشوش و نگران بود. به طوری که احساس می کردم، سلامتیم در وضعیت خوبی نمی باشد. به علاوه مقدار زیادی پول از دوستانم قرض کرده بودم که به منظور اداره قروض خود مجبور می شدم مرتباً به عنوان هدیه به آنها رشوه پرداخت نمایم. از همین رو دائماً بر میزان صورت حساب من از بابت سیگار و غیره در مغازه های مختلف افزوده می شد. احساس می کردم اگر هرچه زودتر خود را در آب غرق کنم و یا به مکان دیگری منتقل شوم و به هر حال زندگیم در آنجا تغییر نماید، ممکن است که این مشکلات پایان پذیرد. زیرا هر روز با تمام این حقایق زشت روبرو بودم و با آنها زندگی می کردم. در آن روز زیبای بهاری و در آن باغ با زن جوان بلند قامتی که چهرهش شبیه به پسر بچه ها بود و لباسی زیبا برتن داشت ملاقات نمودم. وی از آن نوع زنهایی بود که من دوست داشتم. و از این رو خیلی زود در خیال من جای گرفت و مرا مفتون خود کرد. با اینکه زیاد بزرگتر از من نبود، اما بسیار معقولتر و بالغتر می نمود. او بسیار ظریف و خوش‌ریخت و به طور کلی یک زن کامل بود. اما صورت وی حالتی شبیه به پسر بچه ها داشت که برای من باعث جذابیت مخصوصی می شد. این بار نیز مانند گذشته، موفق نشدم تا به دختری که عاشقش بودم نزدیک شدم. اما این واقعه بیش از هر رویداد دیگری تا آن زمان مرا متوجه خود ساخت و اثر عمیقی در زندگیم گذاشت. یک بار دیگر ناگهان تصویری در مقابل من جان می گرفت. تصویری عالی و قابل احترام و این تمام احساسی بود که نسبت به آن داشتم. هیچ میل دیگری جز اشتیاق به احترام و پرستش یک نفر دیگر در درونم وجود نداشت. نام او را به آتریس نهادم، زیرا که به پرنده کوشش می کند تا سر از تخم بیرون آورد. همزمان با جستجوی تصویر پرنده رویایی من به منظور یافتن دوستم به صورتی اجاب‌آور جوابی از او دریافت کردم. یکی از ساعات فراغت بین دو کلاس درس بود که در میان کتابم یک صفحه کاغذ بسته‌بندی شده پیدا کردم. طرز بسته‌بندی آن به صورتی بود که معمولاً برای رد و بدل کردن پیغام‌های خود هنگام درس از آن روش استفاده می‌کردیم. از دیدن آن خیلی تعجب کردم. فرستنده چه کسی می‌توانست باشد؟ من که با هیچ کدام از همکلاسان خود چنین رابطه‌ای نداشتم. ابتدا تصور کردم که آن یادداشت حامل پیغام دعوت از طرف گروهی بچه های مدرسه می باشد که من از شرکت در آن گروه امتناع می کردم. از این رو بدون اینکه نوشته هایش را بخوانم دوباره آن را در میان کتابم گذاشتم. تا اینکه اتفاقاً هنگام درس وقتی کتابم را باز کردم دوباره آن را دیدم. مدتی بدون اینکه نامه را بخوانم با آن بازی می کردم. سپس خیلی عادی آن را گشودم و از وجود چند جمله بر روی آن آگاه شدم. سپس شروع به خواندن کردم. قلبم از شدت ترس محکم می تپید. پرنده کوشش می کند تا سر از تخم بیرون آورد. تخم همان دنیا می باشد. هر کس قبل از تولد میبایست دنیایی را ویران کند. پرنده به سوی خدا در پرواز است. نام از زمان طفولیت من همواره علاقه زیادی نسبت به اشکال عجیب و غریبی که در طبیعت وجود دارد احساس می‌کردم و بدون اینکه آنها را تجربه و آزمایش نمایم تحت تأثیر جاذبه و پیغام غیر مستقیم آنها قرار می‌گرفتم. ریشه های بلند درختان، رگه های رنگی صخره ها، لکه های شناور روغن بر روی آب، ترک های روی شیشه ها، تمام اینها چیزهایی بودند که همیشه مرا متوجه خود می کردند. بیش از هر چیز آب و آتش و دود، ابرها، گرد و غبار و مخصوصاً دایره های نورانی و ذرات پیچیده رنگ ها که هنگام بستن چشمانم آنها را می دیدم. پس از اولین ملاقات با پیستوریوس دوباره تمام آن خاطرات به یادم آمد و شادی عجیبی وجودم را فرا گرفت. این احساس از آن شب پس از تماشای آتش در من افزون تر شد. احساسی که به طور قابل ملاحظه‌ای تسلا بخش و آموزنده بود. این تجربه‌ای بود که بر تجربه‌های قبلیم در راه رسیدن به هدف من اضافه می‌شد. مشاهده تصاویر عجیب و غیر منطقی که درباره آنها توضیح دادم، همواره یک نوع احساس هماهنگی بین روح ما و اراده‌ای که مسئول ساختن اشکال است به وجود می‌آورد. از این رو این فکر ما را وسوسه می‌کند که خود را خالق و آفریدگار این تصاویر بدانیم. احساس می‌کنیم که مرزهای موجود بین ما و طبیعت می‌لرزند و فرو می‌ریزند و ما با حالتی از تفکر آشنا می‌شویم که در آن حالت دیگر قادر به تشخیص این فرضیه که خطوط موجود در چشم ما ناشی از تصاویر دریافتی خارج است یا از تخیلات درونی ما سرچشمه می‌گیرد نیستیم. در هیچ تمرین دیگری نیست کشف این مطلب آنقدر ساده نیست که تعیین کند میزان خلاقیت ما چه مقدار می‌باشد و تا چه اندازه روح ما در آفرینش دائمی دنیا شرکت دارد. با مقیاس وسیع‌تر قدرتی که در وجود ما می باشد همان خدایی است که در طبیعت فعالیت می کند. بنابراین اگر دنیای خارجی ویران شود، هر یک از ما قادر است که دوباره آن را بسازد. زیرا تمام کوه‌ها، نهرها، درختان، برگ‌ها، ریشه‌ها و شکوفه‌ها و هر شکل دیگری که در طبیعت وجود دارد، انعکاسی از درون ما می باشد. و از روحی سرچشمه می گیرد که گرچه در بی نهایت قرار دارد و پنهان است، اما به صورت نیروی عشق و خلاقیت در ما متجلی می شود. سالها بعد تایید این نکته را در یکی از کتابهای لئونارد و داوینچی خواندم که می گفت چقدر زیبا و عمیق است نگاه کردن به دیواری که مردم بر روی آن تف کردند. به نظر می رسد که داوینچی از لکه های مرطوب روی دیوار همان استنباطی را داشته است که من و پیستوریوس از مشاهده آتش داشتیم. در ملاقات بعدی نوازنده ارگ اینطور توضیح داد. ما همواره محدودیت های زیادی برای شخصیت خود قائل هستیم و فقط آنچه را که شخصاً تجربه کرده ایم برای خودمان می شناسیم. در حالی که هر یک از ما در موجودیت تمام دنیا سهیم می باشد. درست همانطور که تمام درجات تکاملی زیستی از ماهی ها و حتی خیلی قبل از آن گرفته تا به انسان در بدن هر کدام از ما طی می شود. در روح ما نیز تفکرات و احساسات کلیه انسان ها زیست می کند و تکامل می یابد. روح تمام شیاطین و خدایانی که در بین چینی ها، یونانی ها و کفار مورد پرستش بودند
به صورت امکانات آرزوها و گریزها در درون هر یک از ما به حیات و رشد خود ادامه می دهند. اگر تمام انسان‌ها از بین بروند و فقط یک کودک معمولی که تعلیم و آموزش نیز ندیده است باقی بماند، همین کودک می تواند دوره تکاملی است. یعقوب و فرشته. این غیر ممکن است آنچه را که من از آن موسیقیدان عجیب درباره آبراکس آموختم به طور اختصار توضیح دهم. لیکن مهمترین آنها گامی بود که به سوی خودشناسی برداشتم. در آن زمان 18 سال داشتم، ولی نسبت به سن خود جوانی غیر معمولی بودم و از بسیاری جهات زودرس و بالغ به نظر می آمدم. از طرف دیگر در مورد خیلی مسائل نابالغ و بی‌دفاع بودم، به طوری که گاهی اوقات از مقایسه خود با سایر مردم احساس غرور و رضایت داشتم و گاهی مایوس بودم و رنج می کشیدم. بعضی مواقع احساس می کردم که یک نابغه هستم و زمانی دیگر مطمئن می شدم که نیمه دیوانم. برای شرکت در شادی‌ها و لذات زندگی و همچنین پیوستن به خوشحالی‌های دوستانم ناموفق بودم و احساس می‌کردم که از تمام آنها جدا می‌باشم. از این رو دچار اضطراب می‌شدم و خود را سرزنش می‌کردم. به صورتی در ماورای امید می‌زیستم که گویی از زندگی کردن محروم می‌باشم. پیستوریوس که خود نیز آدم عجیبی بود، شجاعت و جلب احترام را به من یاد داد. او به گفتار من ارج می نهاد و رویاها و خیالات مرا جدی تلقی می کرد. درباره آنها بحث می نمود و آنها را سرمشق زندگیم می ساخت. روزی به من گفت: تو موسیقی را از آن جهت که با اخلاقیات رابطه ای ندارد دوست می داری. من هم بر این عقیده هستم. اما مواظب باش تا خود از جمله پیروان اخلاق نشوی. خودت را با مردم مقایسه نکن. اگر طبیعت تو را خفاش خلق کرده است، سعی نکن تا از خود یک شتر مرغ بسازی. به نظرم از اینکه راهی را جدا از اکثریت طی می‌نمایی ناراحت هستی. اما این درست نیست. به آتش نگاه کن، به ابرها خیره شو و به محض اینکه واقعی در شرف وقوع را احساس کردی و صداهای درونیت با تو شروع به گفتگو نمودند، به آنها تسلیم شو. از خود سوال مکن که آیا آنچه را انجام می‌دهی مورد تایید آموزگاران و پدرت هست یا نه. آیا خداوند آن را دوست دارد یا نه؟ زیرا که تعقیب این مسیر باعث نابودیت خواهد شد. این مسیر متعلق به عابر پیاده است و در انتهای آن تو سنگ می‌شوی. سینکلر عزیزم، خدای ما آبراکس می باشد. او در درون خود هم دنیای روشنایی و هم دنیای تاریکی را شامل می شود و به افکار و رویاهایت اعتراض نمی کند. به خاطر داشته باش، هر لحظه که تو انسانی عادی و بی تقصیر شوی، او به منظور یافتن مسیری جدید که افکار خود را در آن جهت هدایت کند، تو را ترک می کند و به سوی دیگری می رود. در میان تمام رویاها، رویای عاشقانه ام بیش از همه تکرار می شد. دائما خواب می دیدم که پس از ورود به خانه قدیمی و عبور از مقابل نشان خانوادگی، مادر به سویم می آید. اما به محض اینکه من می خواهم او را در آغوش بگیرم، چهرهش به صورت موجودی بزرگ که دو حالت نر و ماده را توامن دارا می باشد تغییر می نماید و با جذابیت و کشش فوق‌العاده‌ای مرا به سوی خود می کشاند. قادر نبودم تا این رویا را برای دوستم توضیح دهم. پس از آنکه همه چیز را برایش گفته بودم، سعی داشتم تا آن را به صورت یک راز برای خود حفظ نمایم. آن همین که به خانه رسیدم و برای خواب آماده شدم، تمام این اندیشه ها محو شدند و افکارم به طرف امید بزرگی که آن روز برایم به بار آورده بود متمرکز گردید. فردا می توانستم مادر دمیان را ببینم. بگذار دانشجویان به جشن و شادمانی مستانه خود ادامه دهند. چهرهشان را خالکوبی کنند. دنیا به سستی و تنبلی خود ادامه دهد و نابود گردد. من تنها در انتظار مواجهه با سرنوشت خود در شکلی جدید بودم. صبح هنگام از خوابی عمیق و طولانی برخاستم و روز جدید همراه با شکوه روزهای عید در ایام کودکی برابرم نمایان شد. تمام وجودم مملو از بیقراری لیکن آری از هر نوع ترس بود. احساس می کردم صبح با اهمیتی در زندگیم دمیده است. گویی دنیا در اطرافم دگرگون گشته و با شکوه و پرمعنا شده بود. حتی باران آرام پاییزی نیز با شادی و موسیقی می بارید. برای اولین بار حیات در دنیای خارج با درون من هماهنگی می کرد و به نظرم می رسید در چنین روزی است که انسان جشن می گیرد و زنده بودن را سپاسگزاری می کند. هیچ خانه، هیچ پنجره و هیچ چهره‌ای در خیابان پریشانم نمی کرد. گویی همه چیز همان گونه که باید باشد می بود و بدون اینکه کسالت و یک نواختی روزانه را داشته باشد، با احترام در انتظار مواجهه با سرنوشت خیش است. این چهره جدیدی از من و دنیا بود. پسری کوچک در صبح عیدهای بزرگ شبیه به عید تولد مسیح و شکرگزاری. پسری که فراموش کرده بود دنیا هنوز میتواند دوست داشتنی باشد. من به گوشه‌گیری و قبول این حقیقت که احساسم را نسبت به دنیای خارج از دست دادم تن در داده بودم و سعی می کردم تا خود را قانع کنم که آن رنگ های درخشان و نورانی قسمت تجزیه ناپذیر و جدا نشدنی دوران کودکی و بهایی است که شخص می بایست به طریقی برای کسب آزادی و بلوغ روحی با کنارگیری کردن از آنها بپردازد. اما اکنون می دیدم که بسیاری چیزها در زیر ابر پنهان بوده است و من از آنها غافل بودم. همچنین می دیدم که می توان به عنوان شخصی آزاده از خوشحالی های کودکانه دوری جست. لیکن از دریچه چشم یک کودک دنیا را درخشان دید و لرزش مطبوعی را که او با دیدار چیزهای تازه احساس می کند تجربه نمود. در این لحظه به باقی در دامنه خارجی شهر و در همان محلی که شب قبل مکس دمیان را ترک کرده بودم رسیدم. در پشت برگ‌های مرطوب چند درخت تنومند، خانه کوچک زیبایی پنهان گشته بود که دیوارهای شیشه‌ای آن از پشت درختان برق می‌زد. از پشت شیشه‌های براق پنجره‌ها، دیوارهای تیره رنگی که بر رویشان چندین ردیف کتابخانه و تابلوی نقاشی قرار گرفته بود، مشاهده می‌شد. در کنار در ورودی که مستقیماً به یک راهروی گرم و کوچک منتهی می‌گردید، خدمتکار پیر و ساکتی با صورت تیره رنگ و پیشبند سفیدی بر روی سینه ایستاده بود. وقتی مرا دید جلو آمد و در حالی که کت مرا از دستم می گرفت به درون خانه راهنماییم کرد. مدتی در راه رو تنها ماندم. نگاهی به اطراف انداختم و ناگهان در بالای یک در و بر روی دیواری چوبی تصویری آشنا در درون قابی تیره رنگ مشاهده کردم. در آن زمان بود که بلافاصله شروع پایان. در آن سال موفق شدم تا تعطیلات تابستان را در شهر ه بگذرانم. تقریبا تمام مدت به جای اینکه در خانه بمانم، اوقات خود را در باغ و در کنار رودخانه می‌گذرانیدم. دانشجوی ژاپنی
که در مسابقه مشت‌زنی کاملاً شکست خورده بود و همچنین آن یک نفر طرفدار تولستوی رفته بودند. دمیان یک اسب داشت که اغلب با آن به سواری‌های طولانی می‌پرداخت و من و مادرش ناگزیر با یکدیگر تنها می‌ماندیم. بسیاری مواقع از اینکه خود را این چنین خرسند و راضی می‌دیدم متعجب می‌شدم. به تنهایی کنارگیری و تحمل مشقات عادت کرده بودم و زندگی در شهره برایم مانند اقامت در یک جزیره رویایی بود که در آنجا انسان می‌تواند روزگار را در میان بسیاری چیزهای زیبا و مطبوع بگذراند. وجود یک احساس مبهم درونی آغاز آن زندگی عالی را که برای مدت‌ها موضوع اندیشه و تفکرات ما بود به من هشدار می‌داد. اما اغلب همراه با احساس خوشبختی اندوهی عمیق وجودم را فرا می‌گرفت، زیرا که می‌دانستم این دوران دیری نمی‌پاید و به زودی به انتها می‌رسد. سرنوشت من زندگی در آرامش و آسایش نبود. به شکنجه و عذاب عادت کرده بودم. احساس می‌کردم روزی از این رویای شیرین بیدار خواهم شد و دوباره خود را در میان دنیایی سخت و سرد تنها خواهم یافت. در این دوران بود که با محبت بیشتری به هوا نزدیک می‌شدم و از اینکه سرنوشتم هنوز چهره زیبای خود را نشان می‌دهد خوشحال بودم. تابستان بسیار زود سپری شد. تعطیلات تقریبا نزدیک به پایان بود و به زودی زمان وداع فرا می رسید. من جرأت نداشتم تا درباره آن لحظات اندیشه نمایم و این کار را نیز نمی کردم، بلکه مانند پروانه‌ای که به گلهای سرشار از شهد گیاهی می چسبد به این روزهای خوش متصل شده بودم. این دورانها دوران طلایی زندگیم نام دارد، زیرا که برای اولین بار آرزویم تکمیل شده بود و توانسته بودم به محفلی جادویی راه یابم. اما اکنون آنچه در انتظار خود داشتم، کوشش و تقلا، تحمل درد و رنج برای اشتیاق گذشته‌ها و زندگی سرد و تنها بود. یک روز احساساتم نسبت به هوا چنان شعله‌ور شد که آتش آن تمام وجودم را فرا گرفت. با خود می گفتم، خدایا، چه دوران زودگذری بود؟ به زودی دیگر او را نخواهم دید. صدایش و آهنگ مطمئن پاهایش را در اطراف خانه نخواهم شنید و گلهای زیبا را بر روی میز کارم نخواهم دید. اکنون برای من چه بر جای مانده است؟ به جای تصاحبش و به جای اینکه کوشش کنم تا او را در چنگ خود بگیرم، تسلیم رویاهای شیرینی شده بودم که خود می ساختم. آنچه را درباره عشق واقعی به من گفته بود، هزاران پیام تکان دهنده و نصیحت آمیز، وعده های آرام و کلمات جسارت آمیز، همه و همه به خاطرم آمد. از تمام آنها چه ساخته بودم؟ هیچ چیز. در وسط اتاق ایستادم و با تمام وجود افکارم را بر روی حوا متمرکز کردم. تصمیم داشتم تمام نیروهای روحیم را جمع کنم و او را از عشق خود آگاه گردانم. او باید بیاید. او باید مشتاق آغوش من باشد. بوسه های من باید بر روی لبهای شاداب او بریزد. آنقدر به ایستادم و تمرکز افکارم بر روی حوا ادامه دادم که انگشت های دست و پایم سرد شد. برای چند لحظه احساس کردم چیزی روشن و سرد در درونم فرو ریخت و با وجودم پیمان بست. مثل این بود که قطعه ای از بلور شیشه‌ای در قلب من جای گرفته بود و می دانستم که آن خیشتن من است. آن وقت برودت تا انتهای سینه‌ام راه یافت. وقتی این هیجان و کشمکش عجیب تمام شد، احساس کردم واقعی در شرف وقوع می باشد. اما از شدت خستگی می خواستم بمیرم و دلم می خواست که حوا را شاداب و خوشحال در مقابل خود ببینم. در این هنگام صدای سم یک اسب از داخل کوچه به گوشم رسید. صدا نزدیکتر شد. سپس ناگهان قطع گردید. به طرف پنجره دویدم. دمیان را دیدم که از اسب فرود آمد. شتاب زده به طبقه پایین رفتم. دمیان چه شده است؟ امیدوارم که برای مادرت ناراحتی پیش نیامده باشد. سخنان مرا نشنید. رنگ بر چهره نداشت
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.